بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد، بحث ما در حفظ کتب زلال بود، کتاب های گمراه کننده، چون زلال رو به دو معنا توضیح دادیم، باطل دو گمراه کننده. گفتیم مراد اینجا گمراه کننده است، کتاب هایی که باعث گمراهی عقیده و اخلاق و گمراهی شریعت در مسلمین میشه، اینها باید حفظش حرامه و باید از بین برده بشه. اما در کتاب های سماوی مثل تورات و انجیل تحریف شده، مرحوم شیخ قائل شد به این که چون نسبت به ما گمراه کننده نیست، برای ما بدیهی است که اینها تحریف شده است، به همین خاطر حفظش حرام نیست، نگهداریش حرام نیست. اما یه متنی از مبسوط میاره، در این متن مبسوط شیخ طوسی قائل نه، این کتاب ها هم از بین باید برد، اینا را هم جز مصادیق کتب زلال میدونه. پس انگار مبسوط با فتوای شیخ، با نظر شیخ اینجا مخالف. یه بحثی هم هست که زلال گفتیم دو تا معنا داره، یک گمراه کننده، دو باطل. اگر کتب باطل باشه، درست نگهداریش حرام نیست و اتلافش واجب نیست، چون اونی که واجب اتلاف و نگهداری حرام، زلال به معنای گمراه کننده است. اما اون کتب باطل هم که هیچ فایده ای نداره، لا یقابلو بالمال، چون منفعت مقصود نداره، خرید و فروشش حرامه، باطله. بحث نجهداری نیست، اونجا میشه نجهداری کرد اما نمیشه خرید و فروش کرد، چون هیچ منفعت مقصودهی ندارد. اکل المال بالماطل میشه. بعد از این نکات وارد میشه به بحث کتب اهل سنت، آیا نجهداری کتب اهل سنت حرامه؟ میفرماید با اون معیاری که گفتیم گمراه کننده، اکثر کتب اهل سنت نه، گمراه کننده نیست، مگر اون کتبی که مشتمل بر فضائل خلفایشون باشه یا مشتمل بر عقائدی چون جبر و تفویض و اینایی که گمراه کننده مردم عادی شیعه باشه، اونا بله. ولیکن فضائلی که برای اهل بیت هست، ما اصلا استناد میکنیم به کتب مخالفین و مثلا الغدیر همش از مخالفین نوشته شده، همه الغدیر 11 جلدش تمام منابع مخالفین برای اثبات حقانیت امیرالمومنین، همین خاطر فواید زیادی داره، هم به عنوان اثبات حقانیت میشه استفاده کرد و هم بعضی وقتا خب ممکنه تقییتا نیاز باشه، شما مثل در جاهای تقیه کنی باید یاد بگیری مسائل اونها رو. پس اکثر کتبشون به معنای گمراه کننده نیست، الا کتبی که مشتمل باشد بر فضائل جعلی و ساخته شده برای خلفاشون یا عقاید گمراه کننده مثل جبر و تفویض و اینا. حتی این موارد رو هم برای بعضی خواص عیب داره نجهداریش، برای جواب دادن نجه می‌داره، یعنی نظریاتش و کتاب‌هایی که مشتمل بر جبر و تفویضه، کتاب‌هایی که مشتمل بر فضائل خلفاشونه، برای متخصصش اشکال نداره. ما بحثمون برای غیر متخصصه که گفتیم این اکثرشون اینوره، به معنای زلال، به معنای گمراه کننده برای شیعه نمیشه، اما اون دو مورد رو استثناء کردیم. بخونیم. قال فی المبسوط، این قال فی المبسوط ظاهرش این است انگار شیخ برای خودش یه معیدی از مبسوط میخواست بیاره. با اینکه شما این مطالب مبسوط رو الان میخونیم میبینیم درست نقطه مقابل حرف شیخه. شیخ میخواد بگه چه کتب سماوی تحریف شده مثل تورات و انجیل حفظ و نجهداریش حرام نیست، چون نسبت به ما گمراه کننده نیست. لیکن شیخ اینجا میخواد بگه شیخ طوسی چه نه حرامه. پس نقطه مقابله. همین خاطر بعضی از محشین میگه باید اینجا میگفت ولیکن، ولیکن قال فی المبسوط، یعنی یه استدراک از کلام خودش میکرد. قال فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده فی باب الغنیمت من الجهاد، در باب غنیمت از کتاب جهاد میگه غنیمت هایی که شما جمع آوری میکنید این غنیمت ها ممکنه داخلشون کتاب باشه. این کتاب ها رو چیکار کنیم؟ میگه خب بررسی میکنیم، اگر کتاب های زال باشه نه ابقا نمی کنیم. فَإِنْ كَانَ فِي الْمَغْنَمِ كُتُبٌ، اگر داخل این غنیمت کتاب هایی باشه نظره بررسی میشه. فَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً، اگر کتاب های مباحی باشه چه یجوز و اقرار الید علیها، مباح باشه چه به ملکیت در بیاد. اقرار الید یعنی در ید انسان قرار بگیره، ید انسان بر او بشه مستقر بشه، مثل کتب طب، کتاب های طب و شعر و لغت و کتاب مکاتبات، نامه های تاریخی چه پادشاهان به هم می نوشتن برای تاریخ، اینا مفیده، اینا عیب نداره. فجمی و زالچ غنیمتون، تمام این مواردی شمردیم به عنوان غنیمت. و همچنین و چزالچ المصاحف، مصحف، قرآن، علوم شریعت، احکام، فقه و حدیث، اینا هم اگر داخلشون باشه جز غنیمت. لأن هازا مالون یبا، چون اینا همشون ماله فروخته میشه، یعنی چون مالیت داره به همین خاطر اشکال نداره به عنوان غنیمت ملاحظه میشه چند. اما و این کانت کتبن لا یحل امساکها، اما اگر از اون کتاب هایی باشد چه حلال نیست اونا رو نجهداری کنیم. مثلا کدوم کتاب ها؟ کتاب های کفر باشه، زندگه باشه، کتاب های زندگه، ملحدین، کتاب هایی چه الهادیون نوشتن، منکرین خدا نوشتن. و ما اشبه زالج و شبیه اینها چه نوعاً این کتاب ها در دست افراد معمولی گمراه کننده است، فکل زالج لا یجوز بیعه، بیعش جایز نیست، خرید فروشش جایز نیست. و همچنین اگر بشه مثلا روی پوست نوشته شده این کتاب ها، این نوشته ها رو از پوست پاس کرد، خود پوست رو استفاده کرد، عیبی نداره. اما در کاغذ اگر نوشته شده، کاغذ رو باید پاره کنیم تا این مطالب گمراه کننده از بین بره، اما نمی سوزانیم چون اسراف میشه. میفرماید فَإِنْ كَانَ يُنْتَفَ بِعَوْئِيَتِهِ، اگر به ظرف این کتاب ها، منظور از ظرف یعنی اون کاغذ مانندی که روی او این متن نوشته شده، چون در اول در کاغذ نمی نوشتن چه، در پوست و اینها می نوشتن، مثلا چل جلود و نحوه، اگر این گونه باشد خب مادهش، اینجا وعا یعنی مادهش دیگه، اونی که ظرف این نوشتاره، این غنیمته. اما و این کانم ما لا ینتفع بعویتی، اما اگر از اون چیزایی باشد چه از اون ماده و کاغذش نمیشه استفاده کرد، مثلا کاغذ دیگه، تمام این کاغذ نوشته شده از این کتاب، فقط به درد این خواندن این کتاب میخوره. البته الان به درد خمیرم میخوره، کاغذ رو خمیر میکنن، اون موقع من خمیر کردن کاغذ نبود. فانه یمزک، پاره میشه، فقط اینو پاره میکنید، ولا یحرک، اما سوزانده نمیشه. از ما من کاغذ این لا ولهو قیمتون، چون کاغذ قیمت داره، یعنی ممکنه در جاهای دیگر به درد بخوره کاغذهای پاره شده. اینی که شیخ انصاری آورد همه این مطالب رو به خاطر این سطر آخره، میگه و حکم تورات و انجیل حاجزا کل کاغذ. تورات و انجیل هم حکمش مثل کاغذه، باید متن از بین بره. الان اگر در پوست، از پوستش استفاده میکنیم، در کاغذ پاره میکنیم، فانه یمزق لانه کتاب مغیر مبدل، چون تورات و انجیل یه کتابی است تحریف یافته، تبدیل شده و تغییر یافته. خب ما گفتیم ما شیخ انصاری کتاب انجیل و تورات رو میشه نجهداری کرد چون نسبت به ما گمراه کننده نیست، ولی ایشون میگه نه یمزق. شیخ طوسی میگه خب مناقشه در مثال ها میشه کرد، ممکنه یک کتابی در یک زمانی گمراه کننده نبود، الان ممکنه میسیونرها فعال شدن، مسیحیت رو با انجیل رو با عبارتهای جوان پسند و جاذبه پسند می نویسن، ممکن از کتب زاله حساب بشه. در هر حال این یک بحث مناقشه در مثاله، اما کلیت و معیارش این است گمراه کننده. هر کتاب باطلی نجهداری حرام نیست مگر اینکه بالفعل گمراه کننده باشد. و کیفکان فلم یظهر من معقد نفی الاجماع، از اون متعلق اجماع، متعلق نفی الخلاف، یعنی لا خلافه چه متعلق داره ها، چه گفته لا خلافه فی حرمته، مثلا حفظ کتب زلال، این حفظ کتب زلال بهش میگن معقد لا خلاف، یعنی معقد الاجماع، به اصطلاح موضوع اجماع. موضوع اجماع نیست مگر حرمت ماکان موجبا للزلال، مگر اون کتابهایی که سبب گمراهیه. و هو الذی دل علیه الادله الاربعه، این ادله که خوندیم، ادله متقدمه، همشون معیار دادن، معیارشون این است گمراه کننده باشد. صرف نجهداری حرام نیست، نجهداری اون چیزایی که گمراه کنند. خب اگر کتاب باطله ولی گمراه کننده نیست، میگه خب این نجهدارش اشکال نداره، توضیح دادم، لاچن نمیشه خرید و فروش کرد، چون در خرید و فروش ما مبنا رو قبلا گفته ایم منفعت مقصوده عرفی داشته باشد. نه بله، این نعم استدراج از اون الا حرمت ما کان موجبن زلاله، میخواد بگه یه حکم دیگری هم هست ولو موجب زلالم نباشه برای اونم هست، اون چیه؟ اون بطلان خرید فروشه. نه ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسهی، اگر در کتب فی حد نفسه جمع کننده باطل باشه، یعنی برای گمراه کننده نباشه، ولیکن در به خودش حساب کنیم فی حد نفسه باطله، حرفهای باطلی جمع کرده، گمراه کننده نیست. چجور میشه حرف باطل گمراه کننده نباشه؟ همه میدونن باطله، من دونن یترتب علیه زلالتون، بدون اینکه گمراهی مترتب بشه. در اینجا یه حکمی دیگری داریم، لا يدخل تحت الاموال، اینا مال شمرده نمیشن، فلا یقابلوا بالمال، چون مال شمرده نمیشن مبادلت و مال به مال تحقق نمییابد، پس مقابله نمیشه به وسیله مال، مال به مال نمیشه چرد، یعنی بی نمیشه چرد. لعدم المنفعت المقصوده فيها، چون منفعت محلله مقصوده نداره. یادتون هست در اوائل کتاب مکاسب خوندیم که باید یک شیعی، یک کالایی بخواد مال شمرده بشه، اولا منفعت داشته باشه، اونی که منفعت نداره، منفعت عرفی نداره، اون مال شمرده نمیشه، ولو منفعت نادره داشته باشه، منفعت مقصوده باید داشته باشه. ثانیاً این منفعت مقصوده حلال باشه. مثلا شراب منفعت داره اما منفعت مقصودش حرامه، پس مال شمرده نمیشه. مضافاً چون مال نیست پس عجل المال بالباطل اجر بفروشی. مضافاً الى آیت لهو الحدیث و قول الزور، علاوه این دعایی هم شامل باطل هم هست، اجتنبوا قول الزور یا و من الناس من یشتری لهو الحدیث، اینها لهو الحدیث و قول الزور شامل باطل هم هست، شامل گمراه کننده هم هست، شامل باطل هم هست. اما فرقش با گمراه کننده این است که گمراه کننده رو باید از بین ببریم، اما اینو لازم نیست از بین ببریم، لکن نمیشه خرید و فروش شد. اما وجوب اتلافها فلا دلیل له، اما واجب باشه ما تلف کنیم نه دلیلی نداریم بر وجوب اتلافش. خب از اینجا به بعد مرحوم شیخ وارد میشه به کتب اهل سنت، میفرماید و مما ذکرنا، این توضیحاتی که ما دادیم، معیارم دستتون دادیم، ظهر حکم و تصانیف المخالفی، روشن شد حکم نوشتجات اهل سنت هم در اصول دینشون هم در فروعشون، هم اعتقاد، احکام، حدیث، تفسیر، اصول فقه و ما دونها من العلوم، و پایین در ادبیات، نحو، صرف، بلاغت. خب مناطی که در اونجا بود زلالت بود. خب کتاب‌های ادبیاتی که نوشتن گمراه کننده نیست، کتاب‌های حدیثی که جمع کردن از رسول اکرم و سایر صحابه گمراه کننده نیست، مگر فضائل مثلا ساختگی خلفا باشه. فإن الظاهر عدم جریانها فی حفظ شیء من تلک، فإن المناط فی وجوب الاتلاف، معیار در اینکه آیا اتلاف واجبه یا نه اون است ادله متقدمه در اونها جاری است یا جاری نیست. فإن الظاهر عدم جریانها فی حفظ شیء من تلک الکتب، ظاهر این است اون ادله متقدمه چه خوندیم هیچ کدام در این کتب جاری نیست، یعنی نمیشه تطبیق کرد اون ادله قبلی رو، ادله‌ای که یجیء منها الفساد، یقوا به الکفر، یوهن به الحق، لیزل عن سبیل الله، اینا گمراه کننده به این معنا نیستن، الا القلیل، نمیگیم بل جمله نیستن، لاجن فل جمله نیستن، مجر قلیلی که علفه فی خصوص اثبات الجبر و نحوی، مثلا در نوشته چی در خصوص جبر نوشته شده، تفویض نوشته شده، یا اثبات تفصیل خلفا نوشته شده، فضائل اونها ساخته شده و نوشته شده، مانند این ها، اینا بله گمراه کننده است. خب در خود این گمراه کننده ها هم استثناء داریم برای خواص، برای متخصص، و مما ذکر ناهیزن، با این معیاری که ما گفتیم روشن شد وجه استثناء هم، چرا استثناء خورده، یعرف وجه مستثنوه فی المساله، معلوم شد وجه دلیل اونی که استثناء کردن در مساله، من الحفظ، چه استثناء از حفظ کردن، گفتن که حفظ حرام است الا در دو مورد، اون دو مورد چیه؟ لنقض و الاحتجاج الى اهلها، به خاطر اینجا استدلال کنیم بر علیه اون اهل اون کتب، ما تورات و انجیل رو نجه میداریم اگر گمراه کننده بدانیم، مثلا شیخ دوسی، تا بر علیه اونها احتجاج کنیم، یا اون کتب زالهی چه هست نجه میداریم تا بر علیه اونها احتجاج کنیم، برای متخصص اشکال نداره چون دیگه برای او زلالت نیست، یوهنو به حق صد نمی کنه، بلکه برعکسش نجه می داریم تا حق اطلاع یابد. و همچنین استثنای دوم او الاطلاع علی مطالبهم لیحصل به تقیه، یا بر مطالبشون میخوایم آگاه بشیم تا در هنگام تقیه بتونیم تقیه کنیم، حفظ جان کنیم. و مانند اینجا فوائدی ممکنه برای حفظ باشد در اون مواردی که فواید هست دیگه اون بحث زلالت میره کنار، استثناء میشه. ولقد احسن جامع المقاصد، مرحوم محقق چرچی خیلی عبارت لطیف اینجا فرموده، حیث قال ان فواید الحفظ کثیرت، چه فرموده؟ منافع نجهداری کتب زلال برای متخصصین در بعضی حالات، حتی برای غیر متخصصین در بعضی حالات زیاده. خب الان یه فرع دیگری هم موند، اونم اینه چه ممکنه کتاب یه بخشش گمراه کننده باشد، بخشهای دیگرش نه. چیکار کنیم؟ کل کتاب رو از بین ببریم؟ میگه اگر اون بخش رو میشه بشه مستقلن از بین برد دیگه نیاز نیست. اما نه، نمیشه مگر کل کتاب رو از بین ببریم. اون موقع اگر کل کتاب، اینجا دیگه با بحث تزاحم و اهم و مهمه، اگر بودن کل کتاب مصلحتش زیادتره نسبت به مفسده و زلالت اون بخش قلیل، اون موقع نجه میداریم و الا کل کتاب رو از بین میبریم. و مما ذکرنا ایزن، از معیاری که توضیح دادیم روشن شد همچنین، حکم مالوکان بعض الکتاب موجب للزلال، حکم اون جایی که بعضی از کتب سبب گمراهی نه همه کتاب. فإن الواجب رفعه، اونی که بر عهده ماست از بین بردن این بعضه، ولو به وسیله محو کل، اگر متوقف باشد بر محو کل ولو به وسیله محو، ما اون بعض رو باید از بین ببریم، ولو مقدمش این باشه که همهش رو از بین ببریم. الا اینکه بحث تزاحم پیش بیاد، الا ان یزاحم مصلحت و وجودهی لمفسدت وجود الزلال، مگر اینکه تزاحم ایجاد بشه مصلحت وجودش با مفسده وجود زلال و اون اهمتر باشه، یعنی وجود این کتب مصلحتش زیادتر باشه، اون موقع نجه میداری. خب یه نفری یک کتابهایی خریده، مثلا 10 جلد کتاب خریده، 2 تا از این جلداش کتابهای باطلی هن، نه کتابهای گمراه کننده باطل، چون گفتیم کتابهای باطل نمیشه خرید و فروش کرد، اینم فروخته. خب نسبت به اون دوتا کتاب سمن رو باید برگردونه، معامله نسبت به اون دوتا کتاب باطله. ولو کان باطلن فی نفسهی کان خارجن عن المالیه، اما اگر یه کتابی نسبت به خود، فی نفسه یعنی نسبت به دیگران گمراه کننده نباشه، ولی به خودی خود حساب کنیم حرفای باطلیه، این از مالیت خارجه، اینو گفتیم قبلا، اینو مقدمه میگه برای اون فرع چه متفرع میکنه. فلو قوبل به جزء من العوض المبذول، اگر این کتابی که باطله مقابلش یه پولی داده بشه، اون عوضی که بذل شده مقابلش، یعنی مقابل این کتاب باطلم عوض بذل شده، یبطل المعاوضه بالنسبه له، این معاوضه نسبت به او باطله. خب پس حرمت رو بحث کردیم، حرامه، فقط گفتیم که به کلی نمیشه گفت حرامه، حرام است فل جمله نه بل جمله، اون موقعی که موجبا للزلالت حرامه، این یه بحث. کتب رو بررسی کردیم، کتبی که باطل، کتبی که گمراه کننده است، کتب سماویه رو بحث کردیم. الان یه لغت مونده، حفظ. حفظ یعنی چه؟ چون حفظ کتب زلال حرام است. میفرماید یه معنای حفظ اینه که شما کتاب رو نجه بداری، یه معنای حفظ استنساخ کنی یا کپی کنی، چاپ کنی. یه معنای حفظ در قلب خودت حفظ کنی، از بر کنی. اینا همه مصادیق حفظ هست. می‌فرماید سمل حفظ المحرم، اون حفظی که اینجا حرام شد، یراد و بهل ام من الحفظ به زهر القلب، اراده شده از این حفظ، ام از این مصادیقی که میشموره، ام از حفظ به زهر القلب. حفظ به زهر القلب یعنی در سینه نجه داشتن، از بر کردن، من نسخ استنساخ کردن، کپی برداشتن، بل مذاکره، حتی مباحثه کردن، که این کتاب رو مباحثه کنی در بین مردم، مطالبش بمونه. و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المذله، تمام وسائلی که وسائلی که الان خیلی گسترده هم شده، چه سی دی از اون کتاب درست کنی، کلیپ از اون کتاب درست کنی، تمام اون چیزهایی که دخالت داره در نجهداری مطالب گمراه کننده، به هر واسطه‌ای، به هر رسانه‌ای، به هر وسیله‌ای، این میشه حرام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.